سراغ؟
بله آقا.
یخچال چی شد؟ قسطا چقدر؟ زامنو پیش نخواست یه وقت؟
همونجور بود که گفتی، نه چک خواستن، نه پیشی، نه زامنی با فیشی. یخچال خریدم باقلوا درجه یک جون شما.
من که گفتم برو سراغ.
تازه به غیر از یخچالم کردیم خریدای دیگه، گاز و اتو برای خونه، تخت و تشک، یه مبل و فرش، جارو و فر برای تکمیل جایزه.
مبارکه عروسی که
انشالله یه ماه دیگه.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تهران تا ساعت 2 بامداد در شهر تهران میزبان شماییم.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرداد توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب بانگ نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک میش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30% رو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتماً باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. بس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باشه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 23:35 اینجا پایتخت شبکه‌های رادیویی رادیو تهران. دعوت میکنم شنونده برنامه کتاب شب باشید.
کتاب شب.
به نام خدا. دوستان سلام، امشب سومین قسمت بازخوانی داستان بلند عروس اثر آنتون چخوف رو به شما شنوندگان عزیز کتاب شب تقدیم میکنیم. شب گذشته شنیدید که آندری و نادیا نامزد هستند، اما نادیا آندری رو دوست نداره. اکنون به ادامه ماجرا در سومین قسمت کتاب شب این هفته توجه بفرمایید.
Thank you.
اواسط ماه جوان حوصله ساشا سر رفت و از بازگشتش به مسکو حرف می زد. می گفت نمیتونم تو این شهر بمونم، چه جاییه، نه یه آب جاری، نه سیستم فاضلاب، حتی غذام هم نمیتونم تحمل کنم. آشپزخونه به طرز توصیف ناپذیری کثیف و غیر قابل تحمله. گرانی زمزمه می کرد آه پسرک نافرمان، کمی صبر کن، آخه عروسی هفتم همین ماهه. نمیتونم صبر کنم. مگه نگفتی که تا سپتامبر پیش ما خواهی بود؟ نمیخوام، حالا نمیخوام، باید برم و کارم رو انجام بدم. تابستان آن سال هوا سرد و بارانی شد. تمام مدت از درخت‌ها قطره قطره آب می‌چکید. چهره باغ افسرده و دژم گشته بود و آرزوی فرار، آرزوی اینکه آدمی از آنجا بگریزد و دنبال کارش برود، کاملاً طبیعی می‌نمود. مدام از طبقه بالا و از همه اتاق‌ها صدای زنانه ناآشنا به گوش می‌رسید. در اتاق گرانی چرخ خیاطی پیوسته کار می کرد و تمام این قیل و قال‌ها پیرامون لباس‌های عروسی و مسائل مربوط به آن دور می زد. قرار بود برای عروس 6 لباس زمستانی تهیه کنند و ارزان‌ترین این لباس‌ها به ادعای گرانی 300 روبل قیمت داشت. این سر و صداها ساشا را معذب می کرد. در اتاقش گوشه‌ای به حال قهر می نشست و غالباً اخم می کرد. اما آنها متقاعدش کردند که بماند و اونیز قول داد تا اول جولای عزیمتش را به تأخیر اندازد. زمان به سرعت برق می گذشت. پس از صرف نهار، آندرئیچ نادیا را به خیابان برای دیدن خانه‌ای که مدت‌ها بود در اجارهش بود و قرار بود زوج جوان پس از عروسی در آن به سر ببرند برد تا دوباره به آن نگاهی بیندازند. خانه‌ای دو طبقه بود که تا کنون فقط طبقه بالای آن مفروش گشته بود. در سالن که به گونه‌ای رنگ شده بود که به نظر پارکت می رسید، صندلی‌های چوبی خمیده، پیانوی مجلل و جایی برای ویولون گذاشته بودند. هنوز از خانه بوی رنگ می آمد. بر دیوار تابلوی رنگ و روغنی در قابی طلایی قرار داشت که تصویر زنی را که کنار گلدانی ارغوانی با دسته شکسته ایستاده بود نشان می داد. آندرئیچ ترسان و آه کشان گفت تابلوی قشنگیه نه؟ کار شیش ماچوپسکی؟ اتاق بعدی اتاق نشینمن بود که میز گردی با نیمکت و چند صندلی روی کشیده به رنگ آبی روشن در آن قرار داشت. بالای نیمکت عکس بزرگی از پدر آندرئی آویخته بودند که کلاه بلند تشریفات بر سر داشت و همه مدال‌هایش را به خود آویخته بود. از اتاق غذاخوری که میز دم دستی آن جلب توجه می‌کرد گذشتند و وارد اتاق خواب شدند. اینجا که با نوری کم فروغ روشن می شد، دو تخت خواب کنار هم قرار داشت. به نظر می رسید آنان که تزیین خانه را انجام داده بودند، چنین می پنداشتند که زندگی همیشه به همین گونه شاد خواهد گذشت و هرگز جز این نخواهد بود. آندرئیچ نادیا را از این اتاق به آن اتاق رهبری می کرد و یک دم دستش را از دست او بر نمی داشت. نادیا از همه این چیزها بدش می آمد. حس می کرد ناتوان و گناهکار است. راستی که از این رخت خواب ها، از این صندلی ها متنفر بود و به خصوص تصویر آن زن عذابش می داد. و اینک جدن اطمینان یافته بود که آندرئیچ را دوست ندارد. شاید هیچ وقت دوستش نداشته، اما چگونه این مطلب را اظهار کند؟ نمی دانست. به این که این را بگوید و اصلا چرا بگوید؟ با اینکه روز و شب به این مسئله اندیشیده بود، به کوچکترین نتیجه نرسیده بود و هرگز نتوانسته بود آن را حل کند. آندرئی دستهایش را در دست او حلقه کرده بود و با محبتی خاص با او صحبت می کرد. متواضعانه و با خوشحالی بسیار در خانه می گرداندش و چیزها را نشانش می داد. اما همه این جریانات در نظر نادیا چیزی پست و عامی، زننده و حماقت‌بار و تحمل ناپذیر می نمود. به نظرش می رسید که دست او در دستش یخ می زند، دستی منجمد و بی‌حس به سان یک قلاب آهنی. نادیا هر لحظه آماده بود فرار کند، زیر گریه بزند و از پنجره بیرون بپرد. آندرییچ به حمام بردش، شیری را که در دیوار کار گذاشته بودند باز کرد و آب با قوت بسیار از دوش بیرون زد. آنگاه خندان پرسید: نظرت درباره این چیه؟ میدونی دستور دادم یه مخزن آب در خونه کار گذاشتن با گنجایش 100 دلو. حالا در حمومِمون آب لوله کشی داریم. موسیقی. آندرئی و نادیا مدتی را در حیاط قدم زدند و سرانجام به خیابان رفتند و آنجا درشکه‌ای گرفتند. هوا غمبار بود و توده‌ای ابر متراکم و کبود آسمان را فرا می گرفت. به نظر می رسید که همین دم بارانی تند باریدن خواهد گرفت. آندرئی در حالی که چشمانش را از هجوم تند باد می بست گفت: سرد شده؟ نادیا پاسخی نداد. آندرئی پس از لحظه ای مکس گفت: یادت میاد دیروز ساشا برای اینکه هیچ کاری نمی‌کنم سرزنشم می‌کرد؟ آره راست میگفت، مطلقاً راست میگفت. من هیچ کاری نمی‌کنم و کاری هم نیست بکنم عزیزم. چرا اینطوریه؟ تنها اندیشه اینکه کلاه نوارداری به سرم بذارم و برای انجام کاری به اداره‌ای برم عذابم میده. چرا واقعاً اینطوریه؟ چرا نمیتونم قیافه یه وکیل، یه معلم لاتین یا یه عضو شهرداری رو تحمل کنم؟ آندرئی شروع کرد به توضیح انگیزه های بتالت خودش و بعد از طرح‌های متعدد گفت که همه اینها نشانه های دوران معاصره و ادامه داد: وقتی ازدواج کردیم به یه روستا میریم و اونجا شروع به کار میکنیم. یه تیکه زمین با یه نهر و یه باغ میخریم و شروع میکنیم به آباد کردن اون. با تلاش فراوون زندگی میکنیم و اونجایه که زندگی رو میفهمیم. خیلی خوبه نه عزیزم؟ چقدر خوب و دوست داشتنی خواهیم بود. کلاهش را از سر برداشت، باد گیسوانش را در هم می آشفت. نادیا به او گوش می کرد و در تمام مدت با خود می اندیشید: خدایا خداوند، می خوام برگردم خونه. قبل از اینکه به خانه برسند پدر آندرئی را در راه دیدند. آندرئی در حالی که کلاهش را تکان می داد با خوشحالی گفت: آره عاشقش هستم، عاشق پدرم هستم. و در حال پرداختن کرایه درشکچی و مرخص کردنش یک ریز می گفت: پیر مرد عزیز، پیر مرد مهربان، پیر مرد عزیز، پیر مرد مهربان. نادیا داخل خانه شد. اوقاتش تلخ بود و به شدت احساس ناراحتی می کرد. اندیشه این که سراسر شب مهمان خواهند داشت و چاره جز حرف زدن بیهوده، خندیدن و به صدای ویولون گوش کردن ندارد عذابش می داد. دوباره همان حرف های پوچ و معمولی و نه هیچ چیز دیگر، مگر همان قصه مکرر عروسی و از این قبیل چیزها. گرانی لباس فاخر در بر کرده بود و شق و رق با تمطراق فراوان کنار سماور نشسته بود و همان چهره مغرور و با مناعتی را که همیشه هنگام مهمانی ها دارد به صورت داشت. پدر آندرئی با همان خنده لطیف و آبکی وارد اتاق شد و خطاب به گرانی گفت: از این که میبینم سلامتیت بسیار مشعوفم و حقیقت رو بخواین بیشاعبه ترین تسلاهای دنیا رو دارم. و معلوم نبود این حرف را از روی کنایه میگوید و یا اینکه حقیقتاً در ادعایش صادق است. دوستان، سومین قسمت داستان بلند عروس اثر آنتوان چخوف رو شنیدین. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم این اثر، خدا نگهدار.
به قدمت بازار تهران، به صفای لاله‌زار،
صدای تهران.
ایستگاه امام خمینی. مسافرین محترم، لطفاً برای جلوگیری از تاخیر در
صدای تهران. به شکوه برج میلاد، حس شتاب و حرکت و زندگی، فقط با رادیو تهران.
صدای ما را از قلب ایران، از رادیو تهران میشه، از رادیو تهران میشه.
رادیو تهران، موجی که سالها میشناسید.
رادیو تهران، همراه لحظه به لحظه شما.
رادیو تهران، رادیوی بروز با زندگی امروز.
رادیو تهران،
موج اف ام، ردیف 94،
ای ام 1332.
ما شنیده میشیم.
روابط عمومی رادیو تهران.
به چاردهم با عشقت آرام ترم، وجودت یار همه چیز است. پریشان نکن، تیر چشمان نکن، که شهر دل زلزل خیز است. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من. شبنم تو اصل کار این دلی، غیر و فرشم من. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من.
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران.
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است،
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا هنوز و آینده. رادیو تهران. رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
افتادیم زیر بارون،
از این خیابون به اون خیابون، انقدر با هم خوشبختیم که خیلی ها میخوان باشن به جامون. دستات واسم مثل چتره، عطر موهات خوشبوترین عطره، تو میخندی عاشق میشم، بارونم میزنه قطره قطره. بارون هر موقع که میباره دلم جور دیگه دوست داره، حالم به تو بستگی داره، روزای خوب و یادم میاره، کی غیر از تو باشه نزدیکم، صدام کنه با اسم کوچیکم، کنارت یه آدم دیگم، فقط تو میفهمی که چی میگم، عاشقت شدم. عاشقت شدم.